أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي الذي بعد الله به الأمم أن يجمع بين الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. امروز از چند جهت دارای اهمیت است. هم روز جمعه است که جمعه خود عیدی است از اعیاد، هم نیمه شعبان است که نیمه شعبان شبش قبل از موضوع ولادت صاحب الامر اهمیت داشت و به خاطر ولادت حضرت حجت اهمیت مضاعف پیدا کرد. در چنین روزی یکی از مهمترین وظایف منتظران معرفت ولی امر است، شناخت صحیح از صاحب الامر امام زمان. اگر ارزشش از دعا بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست. پاداش و ثوابی که از معرفت صحیح نسبت به موضوع ولایت و امامت اهل بیت و به ویژه مسئله مهدویت پیدا میشه به مراتب بیش از بعضی از کارهایی است که ما گمان میکنیم برای ما مفیده. پیغمبر اکرم می‌فرماید پاداش عمدتاً بر اساس میزان معرفت اشخاص داده می‌شود. قرب انسان‌ها به خداوند قبل از هر چیز با شناخت و معرفت و آگاهی انسان حاصل می‌شه. لذا من استدعا می‌کنم به سخنانی که نه از ناحیه خودم بلکه نقل کلمات معصومین علیهم السلام است بیشتر عنایت و اهتمام داشته باشید. من امروز میخوام درباره غیبت و حیرت سخن بگم. عصر غیبت امام زمان در روایات یکی از اوصافی که برای این عصر ذکر کرده اند عصر حیرته. عجیب، این از خود رسول گرامی اسلام تا امام عسکری روایات متعددی وارد شده که از این دوران به عنوان تعبیر به غیبت و حیرت در کلمات معصومین اومده. رسول گرامی اسلام می‌فرماید تکون، و بعد از این که حالا اشاره می‌کنه به امام زمان، اصل وجود امام زمان و غیبتش مکرر در کلمات اهل بیت بیان شده. رسول گرامی اسلام می‌فرماید تکون لهو غیبت و حیره تذل فی حل امم. برای امام زمان غیبت و حیرت است که امتها در این غیبت و حیرت گمراه می شوند. یه روزی اسبغ بن نباته از اصحاب خاص امیرالمؤمنین میگه من رفتم خدمت امیرالمؤمنین، دیدم امیرالمؤمنین نشستن و به زمین خیره شدن، سرشون پایینه و دارن به زمین نگاه میکنن. میگه خدمت امام عرض کردم چگونه است که شما را متفکر و خیره به زمین میبینم؟ آیا به زمین راقب شدی؟ میگوید امیرالمؤمنین سرش رو بلند کرد فرمود نه والله، هرگز نه به زمین راقب شده ام و نه به دنیا، در امر فرزندم تفکر می کردم، فرزندی که از صلب من و یازدهم از اولاد من است تفکر می کردم، اوست آن مهدی که زمین را پر از عدل و داد می کند پس از آن که از ظلم و جور پر شده باشد. بعد در آخر این جمله را امیرالمؤمنین فرمود تکونو لهو. و یهتدی بهی آخرون، اقوامی در این دوران گمراه می شوند و گروهی هدایت. این تعبیر به حیرت در کلمات امام حسین علیه السلام، من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، در کلمات امام باقر، تک تک اینها روایاتش هست. امام باقر علیه السلام می فرماید یخرج بعد غیبت و حیره لا یثبت فیها علی دینه الا المخلصون المباشرون لروح الیقین. بعد از غیبت و حیرت خروج میکنه که عده قلیلی بر دین او باقی میمانند. امام صادق علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، عجیب این نکته، اصل بشارت به آمدن مهدی در کلمات ائمه پیشین بوده، غیبتش اشاره شده و این وصف حیرت. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید اما ان لولدی غیبتا یرتاب فیه الناس، فرزند من غیبتی داره که مردم درش دچار ارتیاب و شک و تردید میشن. الا من عصمه عز و جل، مگر کسانی رو که خداوند حفظشون بکنه. اما ان له غیبتا یحار فیها الجاهلون و یهلک فیها المبتلون و یکذب فیها البقاتون. اینو امام عسکری راجع به فرزندش امام زمان میفرماید، میفرماید یه عده ای از مردم در امر امام، در امر فرزند من دچار حیرت میشن. چیا؟ یحار و فیهل جاهلون، جاهلین دچار حیرت میشن. اونایی که منکرن هلاک میشن، اونایی هم که وقت تعیین میکنن میگن یه سال دیگه میاد، دو سال دیگه میاد، سه سال دیگه میاد، دروغگو هستن. این حیرت در امر امامت، در امر مهدویت که تو کلمات معصومین اومده، این حیرت چیه؟ خوب دقت کنید، حیرت به معنای سرگردانی، گمگشتگی، راه رو گم کردن. میگن آدم متحیر یعنی آدم سرگردان، آدمی که راه رو گم کرده. شما اگر به یه سراح برسی، توی جاده، تو بیابانی، تو جنگلی، ندونید از کدوم راه برید، میگن متحیر شدید. گم کردن راه یعنی متحیر شدن. اون وقت چطور میشه مسلمانان و شیعه ها متحیر میشن در امر امام زمان؟ ببینیم آیا ما دچار این حیرت هستیم یا نیستیم. برای اینکه این مسئله بیشتر روشن بشه، برای اینکه بیشتر به این امر توجه کنیم، برای اینکه گمان نکنیم مسئله برای ما که روشنه، خیالمون راحت نشه، من ناچارم به بعضی از امور اشاره کنم که حالا در ادامه بحثم اشاره میکنم. من سوگند یاد میکنم اگر ما ذره ای معرفتمون رو نسبت به وجود مقدس حجت ابن الحسن بیشتر کنیم، والله ثوابش از ده ها دعایی که بدون فهم و درک بخوانیم بیشتره. نه از خودم بگم، من به استناد کلمات معصومین، به استناد کلمات بزرگان دارم عرض می کنم. ببینید یه جمله ای داره پیغمبر اکرم، می فرماید کائن فی امتی ما کان فی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة و ان الثانی عشر من ولدی یقیب حتی لا یرا. می فرماید امت من دقیقا عین بنی اسرائیل خواهند شد، حذو النعل بالنعل، دقیقا همون گرفتاری رو که بنی اسرائیل پیدا کردن امت من هم پیدا می کنن. بنی اسرائیل چه گرفتاری پیدا کردن؟ شما داستان گوساله سامری رو شنیدید، تو قرآن خوندید. گرفتاری بنی اسرائیل چی بود؟ دقیقا بنی اسرائیل به این مسئله، یعنی غیبت و حیرت، گرفتار شدن. موسی علیه السلام برای گرفتن الواح و کتاب تورات از قومش 30 روز فاصله گرفت، رفت به جانب کوه طور که اون 10 فرمان را از خداوند تبارک و تعالی بگیره، کتاب تورات را اخذ کنه، بیاره برای مردم. 30 روز فاصله گرفت. خداوند متعال برای اینکه این مردم امتحان کنه 30 روز را تبدیل کرد به 40 روز. یه 10 روز غیبت موسی اضافه شد، یه غیبت 30 روزه داشت، این غیبت 30 روزه تبدیل شد به 40 روز. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ مردم دچار حیرت شدن. این حیرت اونا رو به کجا کشوند؟ یه شخصی به نام سامری آمد، گوساله ای از طلا ساخت و مردم را دعوت به پرستش این گوساله کرد. نگفت مردم خدا رو منکر بشید، خدا رو بذارید کنار، خدای بدلی درست کرد، گفت بیاید اینو عبادت کنید. موسی رفت، دیگه نمیاد. حالا این که چطور این گوساله توجه مردم رو جلب کرد خیلی مهمه. اینجا مفسرین حالا حرفایی دارن، تو بعضی روایات داره که سامری گفت من وقتی دیدم جبرئیل آمد موسی رو ببره، من از خاک زیر پای قدمهای جبرئیل مقداری برداشتم و این رو در این گوساله و به این گوساله زدم، این گوساله شروع کرد به سخن گفتن. حالا این داستانش رو من فعلا نمیخوام واردش بشم، همینجا یه معنای دقیق تری هم برای این مسئله هست که اصلا این گوساله واقعا چی بود و مردم را چجوری جلب کرد. این برای امروز ما به درد میخوره. مردم دقت بکنید، امیرالمؤمنین وقتی بصره رو فتح کرد مردم رو جمع کرد براشون سخنرانی کنه، همونجا دید یه نفری مشغول یادداشت کردن و نوشتنه، حسن بصری بود، با صدای بلند امیرالمؤمنین فرمود چه میکنی؟ حسن بصری در جواب گفت دارم سخنان شما رو می نویسم تا برای دیگران بازگو کنم. امام فرمود ای مردم آگاه باشید هر جمعیتی یک سامری دارد و تو ای حسن سامری این امت هست، تو از آثار من از آثار رسول خدا می گیری و با هوای نفس و تفسیر برعی یه مکتب تازه میسازی و اون رو به خورد مردم میدی، همون کاری که سامری کرد. مفسرین در کار سامری هم همینو گفتن. تو آیه قرآن دارد سامری میگوید قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضه من اثر رسول فنبذتها. آیه 96 سوره طه میگه من یه چیزی رو دیدم، یه چیزی رو فهمیدم که مردم نفهمیدن. اون چی بود؟ میگه بعضی از مفسرین اینجور معنا کردن، من از آثار موسی مقداری رو گرفتم و مؤمن شدم و بعد اونها رو رها ساختم و گوساله‌ای رو ساختم مردم به پرستشش دعوت کردم. یعنی حرف‌های خاص، حرف‌های جذاب، مطالب فریبنده. این گوساله سامری نه فقط یه گوساله‌ای که در هر عصر فقط این باید باشه، نه، هر سخن فریبنده، هر سخن جذاب، هر رفتار حیله‌گرانه، این در حقیقت همون عمل سامری است که حیرت مردم را در اون دوران به دنبال داشت. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ 70,000 نفر اون روز با دعوت سامری در مقابل این گوساله به سجده افتادند. غیبت موسی حیرت امت را به دنبال داشت. غیبت موسی حیرت امت. بابا اینا موسی رو دیده بودن، دعوت کرده بود مردم رو به خدا پرستی، فریب دادن مردمی که امت موسی بودن. غیبت 30 روزه که تبدیل شد به 40 روز، دچار حیرت شدن. حیرت اگر توجه نشه بهش، اگر حیرت هدایت نشه، اگر انسان از حیرت نجات پیدا نکنه، آخرش گمراهی و فنا و نابودی و هلاکت. این چیزی که در دوران غیبت امام زمان خود رسول گرامی اسلام، امیرالمؤمنین، امام حسین علیه السلام، امام سجاد، همه به ما این هشدار رو دادن که برای امام زمان غیبتی است و حیرتی، و در این دوران حیرت قدمهایی دچار لغزش میشه. همین من و شما، ما گرفتار لغزش میشیم. فکر نکنیم ما تکلیفمون روشنه، حیرت مال اوناییست که قبول ندارن. نه خیر، مگه اونایی که گوساله سامری رو پرستیدن، مگه اونایی که در مقابل گوساله سامری به سجده افتادن، اونا فکر میکردن حیرت ندارن دیگه. حالا من میخوام به استناد فرمایش امام عسکری که فرمود یحار و فیهل جاهلون، منکرین که دچار حیرت نیستن، فرمود یهد کل مبتلون، مبتلین هلاک میشن، جاهلان دچار حیرت میشوند در مسئله غیبت و مهدویت. اگر امیر المؤمنین میفرماید والمنتظر للفرج کالمتشهد بدمه فی سبیل الله، منتظر فرج مثل کسی است که در خون خودش میغلطد در راه خدا، اجر چنین آدمی رو داره. یه همچین منتظری است که دچار حیرت نباشه. من یه نمونه هایی رو، خیلی وقت شما رو نگیرم، نمونه هایی از حیرت هایی که ماها بهش مبتلاییم، جامعه ما بهش مبتلاست، من یه چند نمونه رو عرض میکنم و استدعا میکنم هر کسی آمد ادعا کرد تو رو به جان امام زمان نپذیری. موضوع امام زمان موضوع مقدسه. تا یه کسی اسم امام زمان میاره انگار دست و پای ما شل میشه. آدم های نااهل میان ادعا میکنن ما امام زمان دیدیم، ما از امام زمان پیام داریم، ما از امام زمان. وقت طرف میبینی آدم تحصیل کرده، آدم فهیم، زود فریب میخوره، دست و پاش میلرزه، میگه نکنه راست بگه، نکنه این حرفش درست باشه، من اگر حرفش رو نپذیرم، این پیغام رو گوش ندم، چوب امام زمان رو میخورم. حالا ببینید این تاریخ ما مملو و از این ادعاهاست، از این حیرتهایی که ما گرفتارش بودیم ولی توجه نکردیم. یکی از مشکلات ما و حیرت‌های ما در این دوران معرفت ناقص به امام زمان. امام زمان کیست؟ امام زمان واسطه فیض الهی است. وجود مقدس امام زمان وجودی است که فیض را از مبدأ اعلا میگیره و به این عالم افاضه میکنه. ناظر اعمال ماست، نگران ماست، اعمال ما به او عرضه میشه، از انحراف ما نگران میشود، از گناه ما دلچرکین میشود و از هدایت ما خوشحال میشه. اگه خوشنودی امام زمان رو میخوایم باید بدانیم خوشنودی امام زمان در گروه عمل صالح ماست. ما باید برای امام یه همچین جایگاهی قائل باشیم. درست امام منتقمه، درست امام با شمشیرش در صدد اجرای عدالته، ولی یک وجه و چهره دیگری هم دارد امام رضا. امام زمان، امام زمان به توصیف امام رضا این است. امام رضا امام زمان رو این چنین توصیف می کند: الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشفیق والام البرت بالولد الصغیر و مفزع العباد فداهیت النار. از همین جا عرض ارادتی به ساحت علی ابن موسی رضا میکنیم. او امام زمان رو به ما این چنین معرفی کرد: همدمی سازگار، پدری مهربان، برادری مهربان، مادری خوشرفتار با کودک خردسال، و پناه مردم در پیشامدهای بزرگ. الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق. امام زمان با ما مثل مادری است که طفل، نسبتی که مادر به طفل داره، پناه ماست، دلسوز و غمخوار ماست. خب ما معرفتمون به امام زمان چگونه است؟ من خواهشم اینه، مخصوصا جوانترها، وقت بگذارید برای این امور، معرفتتون رو کامل کنید. یکی دیگر از مواردی که ماها دچار حیرتیم درش، در خود شیعه، برداشت غلط از انتظاره. ببینید، من خودم یادمه، حتما شما هم یادید، یادتونه، بعضی ها قدیم بیشتر اینجوری بود. خب بعضی ها که خیلی حالت انتظار داشتن، یه شمشیری گرفته بودن تو خونشون، و بعضی هم که حالا تو بعضی روستاها زندگی میکردن، یه اسبی رو آماده کرده بودن. البته روایت داریم، ما روایت داریم که از امام علیه السلام: لیعدن احدکم لخروج القائم ولو سهما. همه شما باید برای خروج امام زمان حتما ولو یه تیر آماده نگه دارید. خب یه برداشت از انتظار اینه که بعضیا انجام میدادن. به ظاهر این روایت بگیم خب حالا یه تیر برداریم، شب که میخوایم بخوابیم این تیر رو بذاریم زیر متکامون، بشیم منتظر. یا مثلا یه دابه و چارپا و اسبی رو آماده نگه داریم هر وقت ما، برای اینکه عنوان انتظار و منتظر به ما صادق باشه. خب این یه برداشت غلطه. انتظار این نیست. انتظار این که به اندازه یک تیر آماده بکنه، مرکب آماده بکنه برای امام زمان، این تیر باید ببینیم چیه، نه این تیری که من بگیرم شب بذارم زیر سرم بخوابم یا شمشیر بذارم کنار. اون تیر و شمشیری که تو روایت داره تو همینجا در ادامش: یقید و بهی عدو بنا، ناراحتی دشمنان ما رو به دنبال داره. اگر یه کسی که یه جورم بود در گذشته این شمشیر رو بگیره، سالهای سال تمام ملت شمشیر بگیرن، تیر بزنن، شب زیر متکاشون بگیرن بخوابن، این برای دشمن امام زمان و اهل بیت که خطری نداره، که این مشکلی نداره. تو روایت داره یقید و بهی عدو بنا، موجب غیظ دشمنان ما بشه. برداشت غلط از روایات. هر کسی به خودش اجازه میده، هر بی سوادی به خودش اجازه میده بیاد روایات رو یه جوری معنا کنه، مردم رو به یه وادیایی بکشونه که آخرش گمراهی. حالا من نمونهایی رو میگم ببینید چه فجایعی اتفاق افتاد. یکی دیگر از حیرت ها، سومین حیرتی که ماها دچارشیم، عجله کردن در ظهور. عجله کردن در ظهور، این همون گمگشتگی و حیرتی است که ما در دوران غیبت دچارشیم. دعا برای ظهور باید کرد، اما آقا زودتر بیا، زودتر بیا. آقا اصلا این خلاف آموزه های دینیه. امام صادق علیه السلام میفرماید: انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر مردم هلاک شدن به خاطر عجله کردنشون برای این مسئله. عجله چرا میکنی؟ عجله کردن میدونی چی میشه نتیجهش؟ هر بی سر و پایی بیاد ادعا کنه میگه می آغاز یا فرستاده آغاز. انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر، ان الله لا يعجل لعجلة العباد. خدا به خاطر عجله مردم در این امر عجله نمی کنه. ان لهذا الامر قایتا ينتهي الیها فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعه ولم يستأخروا. خدا به خاطر عجله مردم عجله نمی کنه. این یک زمانی دارد، هر وقت وقتش برسه اون وجود نورانی ظهور خواهد کرد، نه ذره ای مقدم میشه و نه ذره ای مؤخر. خب این ما اینجوری هستیم، انتظار این نیست که هی بگیم عجله کنیم، بگیم آقا بیا، آقا زود بیا. هر وقت خدا بخواد میفرسته، ما باید دعا کنیم برای ظهور اون حضرت. اینا حیرت هایی است که ماها گرفتارشیم و فکر میکنیم جزء مسلمات دین و مذهب و اعتقاد به مهدویت. این آموزه ها رو از مجاری صحیحش باید گرفت. تو رو به خدا به سخن هر کس گوش ندی. اگر اون روزی که سید کاظم رشدی ها، شیخ محمد، شیخ احمد احسائی ها آمده بودن این ادعاهای دروغ میکردن، مردم به فریاد علما گوش میکردن، کار به اینجا نمیرسید. سید کاظم رشدی حالا کسیست که 120 جلد کتاب نوشته، از مریدان شیخ احمد احسائیه. کارش چی بود؟ اونا آدم های ظاهرا بد نبودن، تو حوزه درس خونده بودن، کتاب نوشته بود، دائما هم مردم رو به امام زمان دعوت میکرد، اما قلوب میکرد. هی میگفت آماده باشید مردم، آقا داره میاد، آقا داره میاد، آقا داره میاد. اون وقت کارش به کجا کشید؟ یه کسی مرید شد، حالا خواهم گفت سرگذشته شد، طاهره قرة العین، یه زنی که عرض به حضور شما تو تاریخ برید زندگیشو نگاه کنید ببینید چه بلا و فتنه ای توی این مملکت ایجاد کرد. عجله کردن در ظهور، این از اون حیرت هاییست که ما گرفتارش. وقت تعیین کردن، چهارمین مورد، وقت تعیین کردن، وقت تعیین میکنم، یه سال دیگه میاد، دو سال دیگه میاد، این جمعه میاد. والله اینو انحرافه. امام باقر علیه السلام خطاب به محمد ابن مسلم میگه ای محمد، هر کسی از تو خبر به ما داد وقتی را معین کرد بدون درنگ تکذیبش کن، یعنی بدون معطلی، بدون معطلی تکذیبش کنی، مجال بهش ندید که بیاد ادامه بده. اما هی میگن جمعه دیگه میاد، سال دیگه میاد، دو سال دیگه میاد. اگه ما از این حیرت ها نداشتیم، اگه جاهل نبودیم، هر کسی میومد تو دهنش میزدیم این حرفا رو نزنه. خب همین کارا رو کردیم، همین سکوتا رو کردیم، همین حیرت ها رو داشتیم که وضعمون به این شکل رسید. رسول خدا میفرماید مثله مثل الساعه، ببینید التي لا يجلي حال وقتها الا هو، مثل امام زمان مثل قیامت، بدون درنگ، بی معطلی و ناگهانی آشکار میشه. و لا يجلي ها الا لوقتها الا هو، لا يجلي حال وقتها الا هو، وقتش که بشه خدا خودش آشکار میکنه، ناگهان میشه، علائمی داره. ولی فرض کنید سید حسنی یکی از علامات ظهور امام زمان، خب الان چقدر تو تاریخ ما و آدمایی داشتیم ادعا کردن ما سید حسنی هستیم. همین الان بنده دو سه هفته پیش توفیق داد نائب و زیاره شما در کربلا و نجف بودم و تو مسیر می رفتم. من شنیده بودم این داستان این آقا رو، در و دیوار عکس یه سیدی رو زدن امامه به سر، سید سرخی، ادعا میکنه من سید حسنی هم. یه سید بی سوادی که نه ریشه داره نه سواد داره، هیچ مورد قبول علما هم نیست. اما همین آدم میدونید تو تهران خود ما، تو همین ایران خود ما، متاسفانه از بین هم‌لباسای خودمون آدم جذب کرده. این حیرته دیگه، این گرفتاریه دیگه، شیعه به همچین ابتلاعاتی گرفتار بشه، هر کس و ناکسی بیاد ادعا بکنه ما جذب بشه. برای اینکه میدونید، برای اینکه میترسیم، برای اینکه میگیم امام زمان نکنه راست باشه، نکنه یه وقت این درست بگه امام زمان پس گردنمون بزنه. والله اینجور نیست، اگر ما انکار نکنیم پس گردنی میخوریم. پنجمین، من یه خیلی سریع دارم میگذرم، آفتابم داره میشه. پنجمین حیرت، گرفتاری، ملاقات گرایی. والله در هیچ روایت، در هیچ دستورالعملی از رهبران دینی نداریم دنبال ملاقات امام زمان باشیم. به خدا نداریم، یک روایت نداریم مردم برید دنبال ملاقات امام زمان باشید. او وقت ما الان عشقمون رو به امام زمان در این ببینیم آقا کجای ببینمه، آخه یک کجا در اومده؟ اصلا کسی که ادعای ملاقات بکنه باید تکذیبش کرد. کسی که ادعا میکنه من حضرت رو دیدم میبینم، این باید تکذیب بشه. هیچ جا نداریم، این وظیفه منتظر نیست. هیچ منتظری در عصر ظهور نباید دنبال این چیزا باشه. این گمکردگیه، این سرگشتگیه، این حیرته. این همون حیرتیست که بنی اسرائیل دوچارش شدن و به گوساله سامری ها رو آوردن و به سخن سامری ها گوش دادن. آقا خب مسجد جمکران، حالا یه مسجدیست برای زیارت، نماز تحییتی داره. آقا من چهل چهارشنبه، شب چهارشنبه میام اونجا ببینمه، این از کجا در آمده؟ اصلا وظیفه ای ما نداریم برای این. بابا گم کردیم راه را. میخوای برای شما یه روایت بخوانم از امام صادق علیه السلام که ما جای اصل و فرع رو گم کردیم؟ من سره ان یکون من اصحاب القائم. فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. کسی که میخواد خوشحال باشه از اصحاب امام زمانه، کسی که مسرور میشه از این که از اصحاب امام زمان باشه، باید منتظر باشد با تقوا، با ورع، با حسن خلق. منتظر خوش اخلاق است، منتظر بد اخلاق نیست، منتظر اهل تندی و فحاشی و کینه ورزی و کینه توزی و ناسزا گفتن نیست. منتظر خوش زبان است و خوش اخلاق، اهل تقوا. و هو منتظر، منتظر واقعی اینه. وقت ما اینا رو ول میکنیم، فکر میکنیم ملاقات کردن یه وظیفه است برام. اصلا این خدا میدونه، این که من دارم عرض میکنم یک دونه روایت اگه کسی پیدا کرد که دنبال این باشید که امام زمان رو در دوران غیبت ببینید. بله ما اینو داریم که ما امیدواریم انشاءالله شما ظهور کنید، چشم ما به جمال دلربای شما آشکار بشه. ظهور کنید ما ببینیمتون، اما نداریم تو دوران غیبت مردم دنبال این باشید امام زمان رو ملاقات کنید ببینید. اینم یکی دیگه از گرفتاری هاست. باز یکی دیگر از گرفتاری ها که این آخرین مورد و من بحثم رو جمع می کنم، توجه و روی آوردن به منحرفین و مدعیان دروغین مهدویت. بدونید خیلی ادعا کردن ما مهدی هستیم. حالا جالب این رو هم بدونید، تا زمان ولادت امام زمان، یعنی درست از شهادت امیرالمؤمنین، ادعاهای مهدویت شروع شده. این خودش نشون میده اصل مسئله اینقدر مسلم بوده. سال 40 هجری اولین رگهای انحرافی این مسئله پیدا شد. سباییه گروهی بودن که گفتن امیرالمؤمنین یه روزی دوباره بر خواهد گشت، ظهور خواهد کرد. تا زمان امام زمان از این ادعاها زیاد بوده، عمدتاً هم تا اون موقع میگفتن ما خود مهدی هستیم، ادعای مهدویت داشتن، چون این بشارت بود. فرقی هم نداشت، هم تو شیعه از این ادعاها شده هم تو سنی ها. تو اهل سنت هم این ادعاها زیاده، خیلی ها ادعا کردن ما مهدی هستیم، ما موعودیم. در بین شیعیان هم بود. از زمان امام زمان به بعد، حالا ادعای سفارت، وکالت، نیابت، بابیت، میگفتن ما باب امام زمانیم، ما عرض به حضور شما سفیریم، ما وکیلیم، ما نائبیم، تا بعد میرسید به ادعای مهدویه. برید نگاه کنید تاریخ و چقدر این ادعا. و حالا من نمیخوام الان تاریخ برای شما بگم، مردم میدونید گرفتاری چی بود؟ گرفتاری این بود این ادعاها با اقبال ماها، امثال ما، مردم، شیعیان خالص و ناب مواجه شد. اگر نبود این زود باوری ها، این همه انحراف، این همه فرقه، این همه گرفتاری توی عالم اسلام پدید نمی آمد. جواهر فروشان به کنجی خموش، چه گرم است بازار شلغم فروش. این زود باوری های ماست که کار رو به اینجا رسوند. تو تاریخ زیاده. من آخرین نمونه هایی رو که تو همین ایران اتفاق افتاد، فتنه بابیت و بهائیت، حتما اهل مطالعه هستید، کردید مطالعه خواهید کرد. از چی شروع شد؟ از یه خواب، از ادعای یک خواب. شیخ احمد احسائی که اعتقادات قلوب‌آمیزی راجع به ائمه داشت، فکر نکنیم اگر ما ائمه را از اون جایگاهی که دارن بالاتر ببریم این خدمت. والله خیانت. چند روز پیش یه نفر از پاکستان اومده بود، پاکستانی بود، میگفت در پاکستان، خب حالا اونجا گرفتاری ها زیاده، من مسائل زیادی خودم اونجا از نزدیک دیدم، حالا آخرینش که من شنیدم، میگفت در پاکستان الان در بعضی جلسات اصلا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن، سخن و کلام را اینجور شروع میکنن: اللهم عجل لولیک الفرج. اصلا بسم الله نمیگن. بهشون میگیم آقا بسم الله چی شد؟ چرا این غلطه؟ برمیگردن میگن شما امام زمان رو قبول ندارید، شما دارید با امام زمان مقابله میکنید. وقتی یه نکته ای رو تذکر میدی به یک کسی که داره خطا میره، برمیگرده این پاسخو میده. هر کسی امام را، امام معصوم را از جایگاه خودش بالاتر ببره، این انحرافه. قلوب همیشه برای ما دردسر درست کرده. شیخ احمد احسائی میگه من یه روزی در خواب چیزایی به من الهام شد، حالا راست و دروغشو خدا میدونه، که این آیه الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا رو دیدم دارن برای من یه جوری تفسیر میکنن. از اون روز یه تحولی در من پیدا شد. خب این آدم در دامنش سید کاظم رشتی تربیت میشه، سید کاظم رشتی در دامنش سید علی محمد باب تربیت میشه. سید علی محمد باب کسی است که ادعا میکند من باب امام زمانم. اول با این شروع میکنه، میگه من درم، من بابم، هر کی میخواد به امام زمان متصل بشه از طریق من باید متصل بشه. فتنه بابیه، ببینید چه خونها تو این مملکت به خاطر این فتنه ریخته شد. و طاهره قرة العین، زنی که در 13 سالگی از پشت پرده با علما گفتگو میکرد، به سوالات اونها پاسخ میداد، تفسیر میکرد، خطیب بود، سخنرانیهاش مفتون میکرد مردم را، جذب میکرد مردم را، سخنرانی عجیبی داشت. من بعضی از کلماتی که مستشرقین راجع به این زن نوشتن، طاهره‌ای که لقب قرة العین به او دادن، اهل فضل بود، در یه خانواده مذهبی به دنیا آمده بود، همین تحیری که من عرض کردم توش مثل طاهره قرة العین در آمد. مردم اگر زود باوری ما خدای نکرده اصلاح نشه، کار ما بیخ پیدا میکنه. همونی که پیغمبر اکرم هشدار داد، کائن فی امتی کان فی بنی اسرائیل. میدونید طاهره قرة العین اولین زنی است که در ایران کشف حجاب کرده در قرن 19. اولین زنی که در ایران کشف حجاب کرده، این از این تشکیلات مدعیان مهدویت منحرفین در این وادی یه همچین چیزایی در میاد. بله امروز من و شما نمیفهمیم، امروز دقت نمی کنیم، ولی عاقبت این حیرت، عاقبت این حیرت اگر متوجه نکنیم اونه. جایی رو آماده کردن، اومد رو تخت نشست، بی‌حجاب آرایش کرده، زینت کرده، همه متعجب شدن، این زن مفسره عالمه خطیب چه وضعیه؟ اون وقت جمله‌ای که گفت میدونید چی بود؟ امروز روزی است که تقالید سابقه شکسته شد. امروز روزی است که تقلیدها کنار رفت. آخه میشه کسی منتظر باشد خلاف نص قرآن عمل بکنه، حجاب رو بزنه کنار، کشف حجاب بکنه؟ میشه کسی دعوت بکنه؟ میشه کسی ادعای بابیت داشته باشه اما اهل حجاب نباشه؟ اصلا چنین چیزی ممکنه؟ به هر خوابی، به هر ادعایی، تو رو به مقدساتتون، تو رو به وجود صاحب امروز اعتنا نکنیم. هر حرفی را با میزان عقل و وحی بسنجیم. آبشخور فکری ما عالمان ناب، سخنان علمای بزرگوار باشه، مثل مطهری. اینا برای اینکه پیوند رو با علما قطع بکنن، تو همین بحرین، تو همین بحرین همین چند 10 سال پیش در زندان بحرین، من این نمونه ها رو عمدن دارم میگم که این فقط به حد کلیاتی نباشه که بگید اینا، میخوام بگم این حیرتی که در کلمات رسول خدا امیر المؤمنین امام سجاد امام حسین
امام باقر و امام عسکری این همه روش هشدار دادن برای این بوده که این پیشبینی ها رو داشتن. تکون و لهو غیبتون و حیره و تزل فیها الاقدام تزل فیها الامم، غیبت و حیرتی که اقدام و قدمها و امتها درش گمراه میشن. این برای اینکه این پیشبینی ها رو میکردن. تو زندان بحرین یه مش شیعه، این سرگذشته رو بخونید، یه مش شیعه. اصلا داستان از کجا شروع شد؟ زندانیان شبن قربتن گرفتار، دوچار قربتن گرفتاری دارن، شبا خواب میدیدن، این میگفت آقا من اون خواب دیدم، اون گفت خواب دیدم، یه کسی گفت آقا تو فلان کتاب نوشته اگر فلان قصد رو بکنی محسومین رو خواب میبینی. شروع شد یه مسابقه ای برای این کار. اینا همه نیت های پاک داشتن، اما این حیرت، این سرگشتگی و گمگشتگی، ببینید سر از کجا در میاره. تو زمستان سرد میرفتن تو آبای سرد قصد میکردن برای این که شب یکی از محسومین رو خواب ببینن. فردا یکی اومد گفت من حضرت زهرا رو خواب دیدم. او یکی میگفت خب تو خواب دیدی، ازش این سوال رو بکن. این یواش یواش شد آغاز این ماجرا. این هی خواب میدید از این، گفت خب حالا سوال کن اونجا چی کار بکنیم، اینجا چی کار بکنیم. اینا اتفاق افتاده. میدونید کار به کجا کشید؟ تو این جماعت یکی پا شد ادعا کرد تو همین خواب. یواش یواش یا خوشبینانش اینه که بگیم دوچار توهم میشن، بدبینانش اینه که بگیم از اول اینا با نقشه و توطئه این کارا رو میکنن. ادعا کرد من سفیرم، باب المولا هستم. این ادعا رو کرد، باب المولا، سفیر المولا هستم. و وقت میدونید اومد چی کرد؟ کارش به جایی رسید گفت امروز باید فقیه و فقها و فقاهت رو کنار بگذاریم. امروز دوران پایبندی به احکام ظاهری گذشته، امروز دیگه باید مستقیم متصل شد. نیابت معنا نداره، واسطه نمیخواد. این حرفا همین دو چند سال پیش تو همین ایران خودمونم مطرح بود. این ظهور سقرایی که اصطلاح شد بعضیا گفتن، این قبلش هم مطرح شده. اینا اقتباس از بعضی از کسانی که این حرفا رو زدن کردن. تو همین یکی دو سال قبلم دوران ظهور سقرا و از این حرفا مطرح بود. اینا حیرته، اینا تحیره، اینا اون هشداریست که به ما دادن. من عرضم رو جمع کنم، عذر میخوام از این که طولانی شد. اون چه که ما به عنوان منتظران حضرت حجت، نظام الدین، یعصوب المتقین، عز المبهدین، حجت ابن الحسن العسکری وظیفه داریم این است که هم در عقیده و معرفت، هم در عمل درست و مستقیم حرکت کنیم. به هشداری که به ما دادند پیغمبر اکرم و ائمه که تکون له غیبت و حیره، این حیرت از ما رخت ببنده. در این حیرت هاست که دچار گمراهی و سرگشتگی میشیم و خدای نکرده مشکلاتی پیش میاد برامون. من تو همین شهر گاهی من مطالبی رو میشنوم، ادعاهایی رو میشنوم، تو همین جلسات متاسفانه تو گاهی جلسات بانوان بعضیا ادعاهایی میکنم، والله همه اینها کذبه. من با قاطعیت میگم کذبه. اگر فردا روز قیامت جلوی شما رو گرفتن، بنده ضامنم بگید فلانی گفته، گردن من بندازید، والله اینا دروغه، والله کذبه. هر کسی اومد از این ادعا کرد بدون درنگ به فرمایش امام باقر علیه السلام تکذیبش کنید. اگه ما این کارا رو نکنیم عاقبتش این گرفتاری ها و به اصطلاح خروج از مسیر هدایت. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق انتظار حقیقی عنایت بکند و این آخرین جمله عرض من که تجدید عهد و پیمان و بیعت با اون وجود نورانی و مقدس الامام الانیس الرفیق الوالد الشفیق والاخ الشفیق امام انیس امام رفیق به قول امام رضا علیه السلام مونس ماست، اگر بخواهیم رفیق ماست، اگر بخواهیم، اگر آمادگی داشته باشیم. نگران دلنگران سرنوشت ماست. امروز قطعا اون وجود مقدس نگران وضعیتی که در عراق پیش آمده هست، خطری که سامرا رو تهدید می کند، خطری که عتبات مقدس رو تهدید می کند. این دل امروز نگرانه، این دل امروز مضطرب است. اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن له فی انقی لا حول عنها و لا ازول ابدا. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می دهیم، چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی اون وجود مبارک روشن و منور بفرما. خدایا به ما توفیق و استعداد درک دوران ظهور اون وجود با برکت را عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق ورع و حسن خلق که از وظایف منتظران برشمرده شده است عنایت بفرما. به ما توفیق ترک گناه، اجتناب از معصیت عنایت بفرما. اگر گناه ترک بشه، استعداد توجه اون حضرت برای ما فراهمتر است. خدایا به ما توفیق ترک معصیت و گناه عنایت بفرما. خدایا امروز اسلام و مسلمین ابتلاعاتی دارد، اسلام و مسلمین را از شر دشمنان، دشمنان خارجی داخلی، تکفیری ها، سلفی ها حفظ بفرما. خدایا خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب، مراجع معظم تقریب، همه را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.